بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مسئله اللعب به غیر الآلات المعدت للقمار مثل همین فوتبال بازی که مرسوم هست اگر معرحان باشه، اگر رهان وجود داشته باشه، آیا این بازی حلال است یا حرام است؟ برای این بحث استدلال شد به روایت محمد ابن قیس که در روایت محمد ابن قیس داستانی بود که افرادی رفته بودن پهلوی محمد ابن قیس و غذایی برای اونها آماده کرده بود، یک گوسفند کامل. این گوسفند کامل رو در جلوی مهمانها قرار داده بود و شرط کرده بود که اگر تمام این گوسفند رو اکل کنید لا شیء علیکم، هیچی بر شما نیست. اگه همه گوسفند رو خوردید لا شیء، هیچ معوضی عرض کنم بر شما نیست. ولی اگر نتوانستید همه گوسفند رو بخورید باید این مبلغ رو بپردازید. بعد آمده بودن خدمت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که ما موفق نشدیم همه گوسفند رو بخوریم، حالا این آقا میگه اون شرطتون رو، اون مبلغ رو باید به من بدید و ما هم خلاصه اینها منکر بودند. آقا امیرالمؤمنین فرمود لا شیء فی الغرامه، غرامتی نداری. لا شیء فی المعاکله، در اون معاکلهی که انجام شده چیزی به عهده شما نیست. ان ذالک باطل، این معاملهی که شما، این شرط و شروطی که شما کردید، این باطله، صحیح نیست. و غرامتی هم به گردن شما نیست. این روایت رو در بحث‌های گذشته خوندیم. سه تا اشکال به این روایت شده که ببینیم از این سه اشکال ما چه جوابی بدیم. اشکال اول این است که سکوت و روایه در این روایت از این که اصلا این کار شما این حرام بوده که شما یه همچین شرطی رو بگذارید و بیایید بگید که اگر همه گوسفند رو خوردید مال خودتون اشکالی نداره، اما اگر نتوانستید بخورید گوسفند رو باید این مبلغ رو بپردازید، این حرام است، این کار کار حرامیه. در روایت اینو نیاوردن، سکوت و روایه عن الحرمت تکلیفیه، این یک اشکال. اشکال دوم این است که سکوت و روایه عن حرمت الاکل، چرا آقا امیرالمؤمنین نفرمودن که شما اصلا چرا سر یه همچین سفره‌ای نشستید؟ این سفره‌ای که یه همچین شرطی برای شما کرده نباید سر سفره میشستید، نباید اصلا دست به اون گوسفند میزدید. وقتی این شرایط رو برای شما ذکر کرده، شما نباید دست میزدید و تصرف میکردید، تصرف شما حرامه. اینم حضرت نفرمودن، اینم اشکال دوم. اشکال سوم که به روایت وارده این است که در این روایت دارد غرامتی بر شما نیست، گوسفند خوردن، اکثرش خوردن، تمام شده دیگه، یه مقدارش مونده دیگه نمیتونن بخورن. حضرت میفرماد هیچ غرامت هم ندارید. اینم با قواعد تطبیق نمیکنه. وقتی عقد فاسد شد، وقتی که باطل شد، به چه مناسبت غرامت ندارن؟ اینها باید غرامت رو بپردازن. اینم اشکال سوم. سه تا اشکال به این روایت وارده، سکوت و روایه عن حرمت العمل، سکوت و روایه عن حرمت الاکل و نفی القرامه. خوب این سه تا اشکال رو تو ذهن مبارکتون داشته باشید. سکوت و روایه عن حرمت عرض کنم بر این که عمل، دوم سکوت و روایه عن حرمت الاکل، و سوم نفی القرامه. این سه تا اشکال مهم به این روایت وارده. در مباحث گذشته فرمایشاتی رو از بزرگوارانی نقل کردیم که در آخر فرمایشات آیت الله مکارم سلمه الله تعالی بود. امروز فرمایش آیت الله سبحانی رو با توجه به فرمایشات شیخ انصاری بیان می‌کنیم. آیت الله سبحانی شخصیت بزرگوار سلمه الله تعالی، ایشون آمدن. خوب توجه دارید این که ما فرمایشات مثل آیت الله مکارم و آیت الله سبحانی و این بزرگواران رو ذکر میکنیم، به خاطر این است که این بزرگواران فرمایشات مرحوم امام و مرحوم آقای خویی، محقق خویی و بزرگواران دیگر رو دیدن، بعد از توجه به اونها دارن یه مطالبی رو بیان می‌فرمایند. لذا ارزش مطالب این آقایون هم باید مورد توجه باشه، چون اشاراتشون به فرمایشات مرحوم امام هست، اشاراتشون به فرمایش محقق خویی هست، لذا فرمایشاتشون باید مورد توجه قرار بگیر. آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی می‌فرمایند بر این که ما، درسته که این سه تا اشکال وجود داره، ولی آقا امیرالمؤمنین در مقام بیان یک سؤاله. اون وقتی که آمدن خدمت آقا امیرالمؤمنین کی بوده؟ موقعی بوده که این غذا خوردن تمام شده، نتونستن گوسفند رو به صورت کامل بخورن. حالا اومدن خدمت آقا امیرالمؤمنین، میگن ما نتونستیم تمامش کنیم. این میگه باید پولشو بدید، یا مثلا یه مبلغی رو باید بپردازید، ما چه بکنیم؟ لذا آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در مقام جواب از این که اصلا چرا سر سفره نشستید، این نیست، این سوال نبوده. مورد سوال این نیست. مورد سوال این نیست که عرض کنم بر این که اکل این گوسفند حلال بود یا حرام بود، چون تموم شده بود دیگه، خورده بودن اینا، نشستن به امید این که ما میشینیم تمام این گوسفند رو میخوریم. آدم وقتی گرسنش باشه، عربم باشه و سرحال و قوی، فکر میکنه میتونه بخوره. اولش فکر میکردن حریف این گوسفند میشن، وقتی شروع کردن هی خوردن و خوردن و خوردن، دیدن نه، آخراش دیدن نمیتونن. اینها پس سوالشون از آقا امیرالمومنین راجع به این نیست که چرا خوردید یا نخوردید. حضرت بفرماید اصلا چرا خوردید، این سوال مورد سوال نبوده. تنها سوالی که از آقا امیرالمومنین شده و آقا امیرالمومنین جواب این سوال رو دادن اینه که بعد از این که خوردیم و حالا موفق نشدیم همه گوسفند رو تمام کنیم، حالا سوالمون اینه آیا ما باید غرامتی بدیم یا نباید بدیم؟ این مورد سواله. پس بنابراین دو تا اشکال رو باید ما منها کنیم، اون دو تا اشکال رو بذارید کنار. به اضافه این که حضرت فرمودن باطله، یعنی نباید دنبال این کار بری. وقتی گفتن باطله، معناش این کار صحیحی نیست. پس هم عرض کنم بر این که این شرط شرط باطلیه، و هم این که اکلتون درست نیست، اینا رو شما باید دیگه از ضمن فرمایشات، حالا ولی صراحت نیست، باطل دلالت بر حرمت عمل نمی کنه، ولی یه ظهوری داره که بگید بله عملم باطل بوده، کارتونم خلاف بوده، حالا یه کاری خلافی انجام شده، تمام شده. حالا سوال اینه که ما غرامتی باید بپردازیم یا نباید بپردازیم. اون نقطه درگیر مسئله که بین این دوتا الان دعوا هست همین یه نقطه است. پس دوتا اشکال رو کنار بگذارید، جواب اون دوتا اشکال چیه؟ مولا در مقام بیان اون دوتا مسئله نیست، فقط در بیان مقام بیان چیه؟ اینکه آیا غرامتی وجود داره؟ حالا که تمام شد، خوردیم و اکثر گوسفندم خوردیم ولی نتونستیم تمامش کنیم، در اینجا غرامتی باید بپردازیم یا نه؟ حالا این غرامت یعنی قیمت گوسفندو بدیم یا اون پولی که او گفته بدید، اون گفته مثلا چند میلیون بدید ولی قیمت گوسفند فرض کنید 1 میلیونه، اون 1 میلیونو بدیم. بالاخره یه غرامتی در اینجا باید بدیم یا نه؟ که حضرت می‌فرمان غرامتی هم لازم نیست. پس یه اشکال به این روایت وارده، نه سه اشکال. خب وقتی یه اشکال وارد شد، اون وقت اینجا بحث میشه که آیا حضرت فرمودن غرامتی به عهده شما نیست، این آیا طبق موازین هست یا طبق موازین نیست؟ آیا غرامتی هست یا اینکه غرامتی وجود نداره؟ آیت الله سبحانی می‌فرماید بر اینکه و حاصل الکلام در صفحه 826، ببینید در صفحه 826 سطر سوم، و حاصل الکلام ان الامام علیه السلام فی مقام البیان من جهت خاصه و هی عدم توجه تکلیف علیه بعد العمل لا من جمیع الجهات، یعنی اون جهات دیگه اصلا در مقام بیان نیستن، فقط الان دعوایی که اینا با هم دارن این میگه حالا که گوسفندو نصف بیشترش رو خوردید بیاید یه پولی به من بدید، اینا میگن نه ما پول نمیدیم. خب این دعواشونه. آقا امیرالمومنین فرماید نه، حق نداری از اینا پول بگیری. خب این یک، پس یه اشکال هست. حالا که یه اشکال هست، اینم یه واقعه خصوصی بوده، یه اتفاق خاصی بوده، یه قضیه خارجیه بوده که در اینجا اتفاق افتاده. خب حالا یه اشکال وجود داره، این اشکال رو چیکار میکنید؟ در اینجا عرض کنم بر این که این اشکال وارده، این یه اشکال رو باز آیت الله سبحانی نمیتونن جوابشو بدن. میفرماید ثم انه ربما یتصور ان نفی الغرامت عن الاجل على خلاف القاعده لان المعاقده ان کانت فاسدتن کان الاجل موجبا للغرامه. چون وقتی معامله فاسد شد، این مقدار از گوسفندی که خوردن باید غرامتشو بدن. لانه کالمغبوز بالبیع فاسد و ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و تصور ان الاباحه المالکیه رافعه للزمان مدفوعون. اباحه مالکیه هم که مقیده به انها انما تدفع الزمان اذا کانت مطلقتن غیر مبنیت على فرض صحت المعامله. پس بنابراین بالاخره آیت الله سبحانی خیلی زحمت کشیدن، آمدن دو تا اشکال رو جواب دادن، ولی بالاخره یه اشکال رو نتونستن جواب بدن که آیا غرامت در اینجا چرا وجود نداشته باشه؟ نفی غرامت برای چیه؟ این گوسفند رو نشستن خوردن، اکثرشو خوردن، حالا باید غرامتشو بپردازن. چرا آقا امیرالمؤمنین فرموده غرامتی در اینجا وجود نداره؟ خب اینم فرمایش آیت الله سبحانی. شما دیدید آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، دیگران همه بالاخره نتونستن این روایت رو خالی از اشکالات قرار بدن و جواب اشکالات رو بدن. بعضی ها با یه اشکال، بعضی ها دو اشکال، بعضی ها سه اشکال، بالاخره میگن این روایت این اشکالات رو داره. ما به خاطر این توجه به این اشکالاتی که وجود داره آمدیم گفتیم که این روایت یک واقعه شخصیه بوده و اون همون تعارفاتی است که ما بین عرب ها وجود داشته در اون زمان، و اون این که وقتی سر سفره میشستن به شوخی این حرف رو میزدن، میگن این غذا رو آوردیم باید تمامش کنید، همش رو باید بخورید، همش رو میل کنید نوش جانتون. این به خاطر کثرت تعارفه، این تعارف زیاد، چون سخی هستند اونها عرب ها، این میگن باید شما میل کنید، میگه بابا نمیتونم بخورم، میگه نه باید میل کنید. این تعارف معمولی بین خودشون بوده، یک معامله جدی نبوده. لذا آقا امیرالمؤمنین میفرماد نه چیزی نیست. چرا؟ به جهت اینکه معامله جدی نبوده، این یه تعارفی بوده اینا کردن، حالا اینا هم نتونستن بخورن، اینا حالا شوخیش گرفته میگه که پس باید غرامتشو بپردازید. این اگر اینطور حمل بکنیم از این اشکالات راحت میشیم، و الا اگر بگیم روایت یک قرارداد جدی است و حضرت باید پاسخگوی این جوابها باشه، با قواعدی که ما در روایات ما، آیات ما اینها هست، این تطبیق نمیکنه. قول سومی که در این مسئله هست این است که اگر سبق و رمایه باشه رهان اشکال نداره. کلن قرار داده رهان یعنی یه مبلغی رو بخواید قرار بدید تو مسابقه، مسابقات اگر مسابقاتی است که سبق و رمایه است، یعنی مسابقه است مثل مسابقه تیراندازی، مسابقه شمشیربازی، مسابقه اسب دوانی، مسابقه شتر سواری، امثال اینها باشه، اینها البته هیچ اشکالی نداره، میتونید رهان هم قرار بدید، رهان هم قرار بدید، معاملتون هم قراردادتون هم صحیحه و هیچ اشکالی برش نیست. بعد آمدن علمای جدید ما هم اضافه کردن که سب و رمایه در اون زمان وسیله دفاعی از کشور و مملکت بود. در زمان پیامبر غیر از تیر و شمشیر و امثال این چیزا چیز دیگه اسب سواری بود است و شمشیر و تیر و سپر و نیزه و اینها، ولی الان عوض شده. الان هواپیما هست و هلیکوپتر هست و ناو جنگی هست و زیردریایی هست و انواع و اقسام همین چیزایی که الان در جمهوری اسلامی وجود داره، همه اینها یه وسیله دفاعیه. اینا رو هر کس یاد بگیره و فرا بگیره و حتی مسابقه بگذارن و رهان بگذارن، کسی تیراندازیش بهتره، کسی تانک سوار شدنش بهتره، قوی تره، عالی تره، کسی در هواپیما بشینه یا مین گذاریش قوی تره، بهتر میتونه مین گذاری بکنه یا بهتر میتونه جنگ بکنه، تمام وسائل امروزی رو الان علمای بزرگوار ما به عنوان سبق و رمایه‌ای که شما در لمعه کتاب و سبق و رمایه خوندید، اون سبق و رمایه‌ای که مال زمان قدیم بود الان مبدل شده به وسائل دفاعی که در امروز ما بین دولت‌های اسلامی وجود داره و مسابقه در اینها برای یاد گرفتن و تشویق به این کار هیچ اشکالی نداره. خب در اینجا فقط در مقدار عرض کنم بر این که ذکر مصادیق این سبق و رمایه، علما هر کدوم یه چیزی رو اضافه کردن. بعضی آمدن فرمودن سیارت المفیدت فی الحرب، در مثلا هواپیما برای اینکه هواپیما رو بتونن خوب پرواز بدن و خوب بشینن و خوب بلند بشن و هر جایی بتونن پیاده بشن و اینها، خب اگر مسابقه باشه اینها هست. یا میگن به تیارت الحربیه، یا آمدن گفتن به دبابه. دیگه عبارات رو شما ببینید که تانگ مثلا، بعضی آمدن گفتن بر این که تیراندازی و شمشیربازی و امثال اینها و حتی قایقرانی و مینگذاری و امثال اینها هم جزء وسایل دفاع از مملکت. شما برای دفاع از مملکت هر چی که نیاز کشور هست اینها رو میتونید مسابقه روش قرار بدید و به مردم یاد بدید و رهانم قرار بدید. در مسابقات میتونید شرکت کنید و برنده بشید و اون رهان رو هم بگیرید، هیچ اشکالی نداره. خب این سب و رمایه جدید با علم جدید و با زمان جدید و با مکان جدید، خب تمام این مصادیقش میتونه عوض بشه. بله دیگه، بله، تنقیح منات هست و این که مقصود علیتی که در بعضی از روایات داره استفاده کردن که مقصود وسایل دفاعیه، منتها در اون زمان وسایل دفاعی محدود بوده به شمشیر و تیر و امثال اینها و اسب سواری و اینها، الان محدود نیست دیگه، دیگه زمینه فراهم شده برای طیاره و هلیکوپتر و تانگ و توپ و خمپاره و امثال اینها. لذا اینها همش وسایل دفاعی از مملکت و سبق و رمایه است و مسابقه معرهان در این موارد اشکالی نداره. بله سبق هم همینطوره دیگه، سبق هم برای رمایه است. یعنی مسابقه اسب دوانی برای چیه؟ برای اینکه در جنگ پیروز بشن. مسابقه شتر سواری برای چیه؟ برای اینکه در جنگ پیروز بشن. اینجا مسابقه هواپیماست، مسابقه هلیکوپتره، مسابقه دریا کشتیرانیه، مسابقه قایقرانیه و امثال اینها که شما بتونید پیروز بشید در جنگ با دشمن. خب این صفحات جدید خدمت آقایون هست دیگه. بله بله. بحث بعدی حکم وضعیه، المبحث الثانی صفحه 827 رو ببینید، راجع به حکم وضعی است. حالا راجع به حکم وضعی آمدن ادعای اتفاق کردن که حرمت داره، یعنی در مسابقات مثل فوتبال و امثال اینها که غیر از سبق و رمایه است، در غیر از اونها اگر رهانی قرار داده بشه یک اجماعی تقریبا وجود داره که اون پول رو شما بگیرید حرامه، بازی حرام نیست. حالا قراردادم بسته باشن، شما بازی فوتبال رو میتونید انجام بدید ولو یه معامله فاسدهی، یه قرارداد فاسدی هم وجود داشته باشه، مسابقه اشکالی نداره. ولی اون رهانی که در آخر میگن آقا این پول رو شما بگید برنده شدید، شما بگید نه من این پول رو نمیخوام، حرمت وضعی دارد، حرمت تکلیفی نداره، یعنی اون بازی حرام نیست ولی گرفتن اون پول حرامه. این حکم وضعی است که در اونجا تقریبا مورد اتفاق علماست که آمدن دلائلی هم براش ذکر کردن که انشاءالله فردا اون دلائل رو هم میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.